گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام حضرت عش، خانم ها، آقایون، هموطنان و همشهریان جان، سلام به روی ماهرتون، وقت شما به خیر. امیدوارم بازم مثل همیشه حالتون خوب و ایام حسابی به کامتون باشه. اینجا تهران، صدای داوود نعمتی رو از استدیو شماره 2 واقع در ساختمان شهدای رادیو میشنوید. عارضم خدمتتون که اگر به موضوعات جذاب و مرتبط با جامعه روستایی، جامعه عشایری، بخش کشاورزی، دامپروری، منابع طبیعی، محیط زیست، شیلات و غیره علاقه‌مندین، حتما برنامه گفتاورد رو روزهای زوج ساعت 13:30 از رادیو تهران میتونید بشنوید. لازم به یادآوری است که همونطور که مستحضرید، فصل سوم برنامه گفتاورد رو در سال جدید میشنوید که در این برنامه با اندکی تحول با موضوعات مختلف مردمی در ساحت اندیشه، تاریخ، سیاست، فرهنگ و هنر جوامع شهری، روستایی، عشایری و حوزه کشاورزی در روزهای زوج ساعت 13:30 دقیقه در خدمت مردم گرانقدر و فرهیخته پایتخت و شنونده‌های عزیز و محترم رادیو تهران در اقصی نقاط کشور عزیزمون ایران زمین هستیم و سعی داریم در سال و فصل جدید این برنامه با رویکرد تحولی به موضوعات و دغدغه‌های مهم و اصلی شما بزرگواران بپردازیم و از محضر اساتید، کارشناسا، پژوهشگرا و صاحب نظران محترم برای جریان‌سازی و تولید محتوای اثر بخش و ماندگار در راستای مطالبه‌گری رسانه‌ای بهره‌مند بشیم. بنابراین خواهشمندم لطفاً به موج و ردیف رادیوتون دست نزنید و اجازه بدید لحظاتی رو با عشق در کنار همدیگه سپری بکنیم. قول میدم اگر مخاطب همیشگی رادیو تهران و علاقه‌مند به این موضوعاتی که عرض کردم باشید، وقت گرانبهاتون رو با شنیدن عرایض ما از دست نخواهید داد. قبل از معرفی میهمان عزیز برنامه‌مون در استودیو، یادآور میشم که میتونید از طریق شماره تماس 22652465 و 22652466 و سامانه پیامکی 30094 و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا و سایت رادیو تهران به نشانی www.radiotehran.ir و یا از طریق شبکه‌های اجتماعی داخلی با آدرس @تهران360 در نرم افزار بله ایتا و سروش با ما در ارتباط باشید. منتظر نظرات شما و صدای گرم شما هم هستیم. خب در این قسمت از برنامه گفتاورد با موضوع نقش و جایگاه ترویج و آموزش کشاورزی در توسعه روستایی، رشد تولید و مهار تورم با رویکرد منابع انسانی و بخش آموزشی عالی و آموزش و پرورش در مدارس و هنرستان‌های کشاورزی و همچنین چالش‌ها و راهکارهای ترویج کشاورزی در کشور در خدمت دوست و همکار ارجمندم، جناب آقای دکتر پیمان فلسفی، عضو محترم هیئت علمی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی هستیم. تقاضا می‌کنم با شنونده‌های عزیزمون سلام علیکی اگه دارید بفرمایید که گفتگو رو آقای دکتر آغاز بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خدا قوت خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب این برنامه، خوشحالم از اینکه توفیق دارم این برنامه رو هم در خدمت شما عزیزان باشم و دقایقی بیشتر راجع به ترویج و آموزش کشاورزی و نقش آن در افزایش تولید، رشد تولید و مهار تورم و توسعه
روستایی
یا پیشرفت روستاهای عزیزمون داشته باشیم.
زنده باشیم. ما البته قولش آقای دکتر گرفته بودیم. ما هم خیلی خوشحالیم از این که مجدد تونستیم در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم.
خدمت شنونده‌های عزیزم عرض بکنم که یک مؤسسه‌ای وجود داره در بدنه وزارت جهاد کشاورزی به نام مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی که ذیل سازمان تات هست. وظایف این مؤسسه از این قراره، اگر اشتباه نکرده باشم که خود آقای دکتر از تصمیم گیران و مدیران این مؤسسه هم بودن، به منظور توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی بخش کشاورزی برای تحقق مأموریت‌های وزارت جهاد کشاورزی به هنگام نمودن مهارت‌های شغلی، ارتقاء بهره‌وری، تسهیل فرایند انتقال دانش و فناوری‌های نوین، توسعه ظرفیت‌های آموزش و ترویج کشاورزی مشارکتی تکثرگرا و استقرار شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی با هدف دستیابی به کشاورزی دانش محور در راستای اجرای آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزشی وابسته به دستگاه‌های دولتی مصوب 27مین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 4/4/1364 و مصوبه شماره 16/82/488 مورخ 7/11/1396 شورای عالی اداری مبنی بر تغییر مأموریت مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهادی کشاورزی و با توجه به ضرورت اجرای ماده 59 احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی بر اساس اهداف و وظایفی که حقیر عرض می‌کنم خدمتتون تأسیس و اداره شده. چرا آقای دکتر یکی از رویکردهایی که در این برنامه ما داریم، مثلا کتاب معرفی میکنیم، بسته خبری رو قراره که در ادامه برنامه داشته باشیم، حقیرم اگه جسارت میکنم صحبت میکنم به عنوان موجود کارشناس در این برنامه خدمت شما هستم،
استفاده میکنیم
خدمتتون عارضم که یک قانون هم میدونید که موضوعاتی که در رسانه پوشش داده میشه پیوست قانونی داره، یعنی بر اساس یک سند، یک اسناد بالادستی ما سعی میکنیم برنامه تولید بکنیم و پخش کنیم. اینایی که عرض میکنم از این بابه. خدمتتون عارضم که آقای دکتر بر اساس وظایفی که این مؤسسه داره، من یادمه یه زمانی یکی دو تا دانشگاه جامعه علمی کاربردی هم که الان فکر کنم یکیش این امام خمینی کرج هست، شهید زمانپور هست، یکی دو سه تا بودن. لطفاً برای شنونده‌های عزیزمون بفرمایید که الان در چه وضعیه این مؤسسه که الان هیئت علمی این مؤسسه و این سازمان هم هستید، بعد بریم سراغ چالش‌ها و راهکارهای ترویج و آموزش کشاورزی رو هم یک نگاهی بهش داشته باشیم ببینیم در چه وضعی هست.
بله،
در خدمت.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، مقدمه خوبی رو مطرح کردید و توجه به مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی که در صدر مباحث شما قرار داره در این جلسه و این برنامه، نکته مهمی درش نهفته و اون نقشی است که حالا این مؤسسه در حال حاضر به عنوان تنها مرجع رسمی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های ترویجی و آموزشی در بخش کشاورزی شناخته شده و وظایفی براش برشمرده شده که شما اشاره کردید تا حدودی به اونها، و البته فراز و نشیب زیادی هم داشته. حالا این مؤسسه قبلا به عنوان مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی ایفای نقش میکرد، اون موقع فقط یه مؤسسه آموزش عالی بود که دانشجو میگرفت و دانشجویان علمی کاربردی نه فقط در اون دوتا مرکزی که شما نام بردید که اونا فقط در استان البرز و تهران بودن،
بله،
در تمام استانهای کشور ما مراکز آموزش عالی علمی کاربردی کشاورزی داشتیم.
بله، ما چون رادیو تهرانیم عرض کردم،
بله،
که
شما دیگه
زنده باشید،
بالاخره حق همشهریگری رو رعایت کردید، تهرانیاشو گفتید. اما ما در 63 مرکز آموزش کشاورزیمون مراکز آموزش علمی کاربردی داشتیم و 12-13 تا مرکز خصوصی هم بودند. حالا چون من خودم یک زمانی ریاست اون مؤسسه رو عهده‌دار بودم، به هر حال تعداد حدود 30,000 نفر دانشجوی علمی کاربردی کشاورزی ما داشتیم در اون مؤسسه که بعد تبدیل شد به مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. وظیفه تربیت دانشجو از این مؤسسه گرفته شد و دیگه دانشجویان کشاورزی نداریم ما. البته ما اعتقادمون بر این بود که دانشجویانی که در مراکز آموزش عالی علمی کاربردی تربیت میشن تفاوت دارن با دانشجویانی که در سایر مراکز آموزش عالی و دانشگاه‌های دیگر ما تربیت میشن، چون اینها آموزش‌های مهارتی دریافت می‌کردن و ماهیتاً آموزش‌های ما از نظر درصد زمان آموزش‌های عملی و تئوری با هم دیگه فرق داشت. یعنی ما 60% آموزش هامون قاعدتاً بایستی عملی می بود، 40%شون بایستی نظری می بود، که حالا الان دیگه اون وضعیت وجود نداره و ما دانشجو نداریم در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. اما محوریت توجه در این مؤسسه کشاورزان هستند، که این خب محوریت درستیه و قاعدتاً کشاورزان ما و البته فرزندان کشاورزان که بخشی از مخاطبان ما هستند در مؤسسه آموزش ترویج کشاورزی، مخاطبان اصلی ما هستند. حالا کشاورزان باز خودشون گروه های مختلفی دارن، کشاورزان پیشرو، مددکاران ترویجی، کشاورزان معمولی ما که به حرفه شریف کشاورزی اشتغال دارن، زنان روستایی و عشایر ما که باز یه گروهی از مخاطبان ما هستن، و حالا ما کشاورزان رو به طور عام بهشون میگیم بهره برداران کشاورزی، که باز من خودم نسبت به این کلمه هم یه مقدار حساسیت دارم.
چرا؟
چون کشاورز رو، یعنی استفاده از واژه کشاورز رو خیلی مناسبتر میدونم برای مخاطبان ترویج و آموزش کشاورزی تا بهره بردار. بهره بردار از چی؟ اصلا یه واژه خیلی کلی و عامی است که وارد ادبیات ما شده در بخش کشاورزی و خیلی وقتا جای کشاورز رو میگیره. هیچ چیزی نمیتونه در بخش کشاورزی جای کشاورز رو پر بکنه، نه از نظر حالا ادبیاتی و کلید واژه‌ای که هیچی واقعا نمیتونه حق مطلب رو ادا بکنه، از نظر عملی هم همینطور. یعنی وقتی ما میگیم ترویج کشاورزی، کشاورز باید محور توجهات ما باشه، مخاطب اصلی ما تلقی بشه، چه زنان کشاورز چه مردان کشاورز، که حالا بیشتر کشاورزان ما آقایان هستن، ولی زنان روستایی هم دوشادوش مردان تلاش میکنند، تولید میکنند، کمک میکنند به اقتصاد خانوار روستایی، که این هم گاهی اوقات واقعا دیده نمیشه توی آمارنامه های ما، در ادبیات ما نقش زنان روستایی گم میشه در اون مجموعه از فعالیت هایی که در روستا اتفاق میفته. بنابراین اینها مخاطبان ما هستند در بخش کشاورزی، و این مؤسسه مخاطبان اینطوری داره. یه گروهی از مخاطبان ما هم در مؤسسه آموزش ترویج کارکنان خود وزارت جهاد کشاورزی هستند، مثلا آموزش های کارکنان مربوط به اونها میشه. یه گروه دیگری از مخاطبان ما دانش آموزان هستند که هنرستان های کشاورزی و دانش آموزانی که اونجاها درس میخونند مخاطب ما تلقی میشن، که در هر صورت این مجموعه ای از مخاطبان در کنار هم دیگه میتونن گروه های هدف ما باشند، و آموزش و ترویج کشاورزی باید بر محوریت اینها برنامه ریزی بکنه، برنامه های آموزشی و ترویجی برای اینها داشته باشه. تفاوت وجود داره بین برنامه های ترویجی و آموزشی، قبلا هم صحبت کردیم راجع به این قضیه. فعالیت های ترویجی عمدتا غیر رسمی هستند، آموزش های غیر رسمی خارج از مدرسه و کلاس درس به معنای چهار دیواری کلاس رو شامل میشن و باید توی مزرعه اتفاق بیفتن. آموزش های رسمی کشاورزی در واقع آموزش های مقطعدار هستند، یا هر آموزشی که منجر به ارائه گواهی رسمی بشه، یعنی مثلا گواهی پایان دوره داده بشه، حتی آموزش های مهارتی که توی کلاس درس اتفاق میفته یا توی آزمایشگاه اتفاق میفته، توی کارگاه آموزشی اتفاق میفته در بخش کشاورزی و منجر میشه به صدور گواهی نامه پایان دوره آموزشی، اینا آموزش های کشاورزی هستن. اما فعالیت های ترویجی که توی مزرعه اتفاق میفته، به صورت روزمره باید اتفاق بیفته، کارشناسان ما باید سرکشی بکنن به مزارع کشاورزان و ارتباط مستمر داشته باشن با کشاورزان، اینا میشه آموزش های ترویجی، که حالا نقش اینها در تولید، در خودکفایی، در مهار تورم، در رشد تولید بسیار بالاست. تمام کشورهای پیشرفته دنیا، جناب آقای دکتر نعمتی
جان،
تمام کشورهای پیشرفته دنیا که امروزه کشاورزی پیشرفته‌ای داشتند، روزی و روزگاری از ترویج کشاورزیشون شروع کردن و ترویج کشاورزی پیشرفته‌ای دارن همین امروز هم، و تحولات اساسی در ترویج کشاورزی اونا اتفاق افتاده و امروز نتیجهش رو دارن میبینن. ما هم هر اتفاقی در بخش کشاورزیمون افتاده تا به امروز، چه در بعد توسعه سطح زیر کشت، چه در بعد توسعه عملکرد و افزایش عملکرد محصول و راندمان تولید، نتیجه انتقال یافته های تحقیقاتی به مزرعه کشاورزاست. این کار رو چه کسی و چه مجموعه انجام داده؟ ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی. یعنی اگه ترویج آموزش کشاورزی نباشه، عملاً یافته های تحقیقاتی ما توی قفسه های محققین ما در کتابخانه ها باقی میمونه و کشاورزان ما نمیتونن از اینا استفاده بکنن. حالا به هر حال کشاورزان ما هم مشکلات عدیده رو باش دست و پنجه نرم میکنن، با کمبودهای مختلفی که دارن، ممکنه در زمان تولید، قبل از تولید، بعد از تولید، بعد از اینکه محصولشون رو برداشت میکنن، بازار رسانی محصولات کشاورزی و رسوندن اینها با قیمت مناسب به دست مردم، اینها همه چالش هایی که بخش کشاورزی باهاش سالهاست مواجهه. حالا راهکارها چی هست؟ خب راهکارها هم متناسب با هر چالشی باید براش فکر بشه و برنامه ریزی بشه. ما در بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی معاونت های مختلف دیگه هم داریم.
بله.
معاونت تولیدات گیاهی یا زراعت، معاونت باغبانی، معاونت امور دام، سازمان های متعددی، حالا اینا معاونت های تولیدی ما هستن این ستا.
بله.
سازمان های مختلفی داریم، مثل سازمان شیلات ایران که این هم تولیدی است، سازمان تعاون روستایی که کمک میکنه به تولید با اتحادیه ها، تعاونی ها، تشکل ها، خود سازمان تحقیقات آموزش تربیج کشاورزی.
بله.
سازمان حفظ نباتات که باز به پشتیبانی از تولید و حفظ تولید کشاورزان میپردازه، سازمان جنگل ها، مراتع آبخیزداری که اسم قدیمیش بود، سازمان منابع طبیعی آبخیزداری کشور که اسم امروزش هست.
بله.
و سازمان امور عشایر که بله. باز یکی از سازمان های مرتبط هست. اینها مجموعه ای از سازمان‌ها و تشکیلاتی هستن که همشون باید در خدمت کشاورزان باشن و تولید، و این هم وجود داره. اما زمانی این معاونت‌ها و سازمان‌ها و اجزا و ارکان وزارتخونه و این ساختار میتونه نقش خودش رو به خوبی ایفا بکنه که محوریت ترویج و آموزش کشاورزی و توجه به و استفاده از آخرین یافته‌های تحقیقاتی که همه فناوری روز دنیاست توی مزرعه کشاورز اتفاق بیفته.
چرا نمیفته آقای دکتر؟
همین برای اینکه اصلا این چرا همیشه وجود داشته آقای دکتر نعمتی
جان.
چرا اتفاق نمیفته؟ شما فکر می‌کنید چرا اتفاق نمیفته؟
والا جلوی شما صحبت کردن در
برنامه هستید، شما یه نظری بدید.
خواهش میکنم. بر ترتیب در رابطه با حالا اون فلسفه و اصول و اهداف و کارکرد و چه میدونم رهیافتایی که ترویج داره و یه کوچولو ما هم مطالعه کردیم در رابطه باهاش، اصلا ترویج که آقای دکتر رسانه بخش کشاورزیه، هر چیزی رو بر ترتیب آبادانی و توسعه رو تا اونجایی که سواد بنده قد میده از مدرسه باید شروع بشه دیگه. حالا ما یه بحث مدرسه در مزرعه هم داشتیم که زیل بله. همین موضوع بود. یکی از چراهاش فکر میکنم آقای دکتر، من خودم سرباز سازندگی بودم.
بله.
یکیش اینه که فکر میکنم این سربازهای سازندگی حذف شدن از این معاونت، از این سازمان، چه یه بخش خیلی بزرگی بود، هر شهرستانی دو تا سه تا، هر بخشی دو سه تا، اونم باز دوباره امور زراعی، امور باقی، امور دامی، سه تا سرباز در سطح دهستان بخش میگرفت. خب اینا به ترتیب فارغ التحصیل بودن، میومدن اونجا آموزش میدیدن، کارهایی انجام میدن. مورد بعدیش اون کتابخونه هاست که متاسفانه الان احساس میکنم اون تحقیقات و اون پایان نامه هایی که وجود داره دیگه نیستن، یا خود همون دانشگاهایی که دانشگاهایی که ذیل جهاد بودن اونای خورده کم رنگ شدن. از همه اینا مهمتر حالا بحثای ساختاری و سیاسی شو اینا رو من خیلی سوادم قد نمیده، ولی فکر میکنم که آقای دکتر مشارکت مردمی زمانی که یه خورده فاصله گرفت از ترویج، اون ستون فقراتش رو ترویج از دست داد. ما الان الگوهایی داریم مثلا در سازمانهای مردم نهاد به نام باشگاه کشاورزان جوان که اینا واقعا در بخش مردمی استفاده از ظرفیت‌های داخلی روستاها واقعا یک انقلابی در توسعه روستایی و تعاون روستایی و موضوعات مرتبط باش داشتن. احساسم اینه که یکی از ضعف‌هاش هم اینه که از این ظرفیت‌های برون سازمانی استفاده نمی‌کنه. واقعا اینم چراش دوست دارم شما بفرمایید. اینم دوست دارم چراش از شما بشنوم که واقعا چرا، یا مثلا از این تحقیقات دانشگاهی که وجود داره، این همه پایان نامه بچه ارشد و بچه دکترا میارن بیرون، چرا مثلا مگه سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی نیست؟ ببینید ما توی رسانه وقتی می‌خوایم به یک موضوعی به خصوص تو بخش خبر بپردازیم، این یه پیوست رسانه‌ای باید داشته باشه، یه سند بالادستی باید پیوستش باشه که بیایم اون حالا جریان سازی بکنیم، یه مطالبه گری انجام بدیم و بحث آموزشی رو. سازمان تحقیقات هم اگر پیوستی با مثلا چه میدونم دهیاری و یا مؤسسات و نهادهایی که با روستا داره، اگه با اینا ارتباط نداشته باشه، اون نیازسنجی و اون امکان سنجی ها به اینا داده نشه، خب این چه تحقیقاتی میخواد انجام بده؟ ببینید الان اسناد توسعه روستایی نوشته میشه توسط دانشگاهی ها. دانشگاهی که اصلا اون فردی که حالا هیئت علمی و مدرسه اصلا یک بار تو اون روستا پا نذاشته.
بله.
مثلا تعداد بالایی هم سند می‌نویسن و این سند بعد توسط خود مردم روستا، خود جوانای روستا، خود متنفذین اجتماعی روستا نوشته بشه. خب این رویکرد هم هست که چرا واقعا خب از این اسناد توسعه روستایی، از این جوانا، از این سازمان‌های مردم نهاد، از این مقالات، از این پایان، ما توی مقاله خودتون میدونید جایگاه بالایی در دنیا داریم، این مقالات مگه دفاع پشتش نیست؟ خب چرا استفاده نمیشه؟ ما 3 دقیقه تا پایان برنامه زمان داریم، امیدوارم که این جمع‌بندیتون هم با همین
بله
عرض حقیر باشه.
خیلی نکات خوبی رو شما مطرح کردید و من فکر میکنم این چراها برمیگرده به خودمون. خودمون یعنی دستندرکاران بخش کشاورزی و کسایی که باید پاسخگو باشن نسبت به عملکردها. و در مقاطع مختلف خب این توجهات به ترویج کشاورزی، به آموزش کشاورزی و تحقیقات کشاورزی متفاوت بوده. همه هم میگن این موضوع مهمه. هر کسی رو شما سراغش برید، وزرای محترم کشاورزی، جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی در مقاطع مختلف،
اتفاق نظر
قبل از انقلاب، بعد از انقلاب، همه گفتن ترویج کشاورزی مهمه. اما این ترویج کشاورزی چرا هنوز نتونسته آنگونه که باید و شاید نقش خودش رو ایفا بکنه؟ خب این برمیگرده به مسائل متعدد و چالش‌های مختلفی که ما باهاش مواجهیم. اما نکته اصلی اینه که ما واقعا، یعنی اگه بخوایم خیلی کوتاه تو این 1-2 دقیقه باقی مونده جمع‌بندی بکنیم و بگیم چرا اون اتفاقی که باید بیفته نیفتاده تو کشور ما و کشاورزی ما اگرچه رشد و پیشرفت خیلی خوبی داشته طی این سالیان گذشته، مخصوصا بعد از انقلاب،
میتونیم بگیم دانش بنیانه،
چون قبل از انقلاب ما وارد کننده، یکی از کشورهای وارد کننده اصلی محصولات کشاورزی بودیم با جمعیت کمتر، تقریبا مثلا 1/3 جمعیت امروز.
بله.
اما عمده محصولات غذاییمون رو وارد میکردیم از خارج از کشور. الان ما تولید کننده خوبی هستیم، وارداتمون کمتر شده در بخش کشاورزی، ولی هنوز نیاز داریم بعضن متاسفانه از خارج از کشور وارد میکنیم. برای تنظیم بازار و اینها باید این اتفاق بیفته. و اینکه گفتید میتونیم بگیم دانش بنیان هستیم یا نه، متاسفانه باید بگم نه. یعنی هنوز کشاورزی ما کشاورزی دانش بنیان نیست. پاشنه آشیل پیشرفت کشاورزی همین دانش بنیان شدن بخش کشاورزی است که در دنیا الان خیلی از کشورهایی که حرف دارن برای گفتن تو بخش کشاورزی اتفاق افتاده و من در بعضی از این کشورها به معنای واقعی کلمه کشاورزی دانش بنیان رو دیدم.
بله.
از نزدیک لمس کردم و میدونم که یعنی چی. و ما هنوز فاصله داریم با وجود اینکه ساختارهای علمی، تحقیقاتی و ترویجی آموزشی ما باز خیلی بهتر از خیلی از کشورهای دنیاست.
بله.
ولی هنوز ما دانش بنیان به معنای واقعی کلمه تو بخش کشاورزی نشدیم. اما امیدواریم که این اتفاق بیفته. خیلی دور نیست این موضوع میتونه محقق بشه با داشته هایی که ما در بخش کشاورزی داریم و کشاورزان خوبی که داریم، کشاورزان باهوشی که داریم.
بله.
و نیروی انسانی خوبی که در بخش کشاورزی وجود داره، جوانان مستعد و علاقمندی که هستند و باید وارد میدان بشن و باید با هنر دستندرکاران و سیاستگزاران و برنامه‌ریزان و مجریان بخش کشاورزی همه ظرفیت‌های بخش کشاورزی به کار گرفته بشه که بتوانیم شاهد وقوع اتفاقات خیلی خوب در این بخش باشیم.
زنده باشی دلی. خیلی ممنونم که قبول زحمت فرمودین. خیلی خیلی سپاسگزاریم. این حوزه انقدر برای ما مهم بوده که میتونیم باز بهش پرداخت رسانه‌ای داشته باشیم، برگردیم باز ان شاءالله تو برنامه‌های بعدی هم بتونیم مجدد در خدمت شما باشیم. شنونده عزیز، گفت‌وگوی رو میشنیدید. رسیدیم به لحظات انتهایی برنامه. تا یادم نرفته کتاب اصول ترویج و آموزش کشاورزی اثری از آقای حسین شعبان‌علی فمی، انتشارات دانشگاه پیام نور، کتاب آموزش و ترویج کشاورزی اثری از نویسندگان محترم فریمانی، جهرومی، علیزاده و بزرفکن از انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، و درآمدی بعد ترویج و آموزش کشاورزی اثری از آقای علیرضا پورسعید و حامد چارسوفی امین از انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی رو برای مطالعه خدمتتون معرفی میکنم. از زحمات دوستان دستاندرکانان محترم برنامه هم تقدیر تشکر به عمل میارم و در پایان هم ضمن تشکر مجدد بابت همراهیتون این قصه شعر رو تقدیم گوش جان شما میکنم. این نکته رمز: اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی آنی. تا برنامه بعدی دلم حسابی براتون تنگ میشه. لطفاً مطالعه کتاب رو، رعایت قوانین رو، ورزش رو، اندکی از موسیقی اصیل کشور عزیزمون رو و لبخند رو فراموش نکنید. مراقب مهربونیاتون و شهرمون هم باشین. شب و روزگارتون با عشق، التماس دعا. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.